بحث ما در ارتباط با اختلافی بود که فلسفه فضل‌المعلمین و فلسفه مشاق در تفسیر حرکت دارند. البته خود این بحث بحث مفصلی است که رسیدگی کامل به اون جلسات متعددی رو می‌طلبه. ما در حدی که گزارشی از سیر تاریخی بحث بدیم و به خواهران و برادرانمون نشون بدیم که جایگاه تفکر صدرانی در تفسیر مسئله حرکت تکاملی عالم و حرکت تکاملی انسان کجاست. در این رابطه بحث اینجا رسید که در فلسفه مشتاق ما حرکت رو در مقابل کون و فساد قرار میدیم. کون و فساد رو حدوث در آن و زوال در آن تصویر میکنیم و حرکت رو به معنای حدوث تدریجی یا حدوث در زمان میدانیم. بر این اساس فلسفه مشا حرکت رو در چهار مقوله عربی، مقوله شم، مقوله کیف، مقوله هند و مقوله ور تفسیر کرد، ولی نتوانست حرکت رو در مقوله جوهر تفسیر کنه، چون معتقد بود که اگر حرکت جوهری وجود داشته باشه متحرک گم میشه و برای درست شدن حرکت موضوع یعنی متحرک باید وجود داشته باشه و ثابت بمانه از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت که بگیم هیچ موجودی کامل شده. وقتی میتونیم بگیم هیچ موجودی کامل شده که جوهر ما و موضوع ما ثابت باشه. مولانا صدرا تحلیل کرد این حرف را که یک موجود یعنی یک ماهیت یا یک وجود، اگر اون یک موجود ثابت یک ماهیت، خب تصویر شما از عالم یک تصویر اصالت و ماهیتی، چون تصویرتون از عالم یک تصویر اصالت و ماهیتی، در واقع برای حفظ گذشته و آینده میگید اون جوهر و ماهیت جوهری باید بمونید. مضافا خود حرکت در مقوله عربی آیا یعنی بودن ده ها فرد آنی از اون مقوله عربی؟ یعنی وقتی من میخوام یه موجودی رو در مقوله کم حرکت بدم یا یه موجودی رو در مقوله عین حرکت بدم مکانش تا به جا بشه، یعنی صد تا فرد آنی در مقوله عین داره که این افراد آنی رابطه گذشته و آیندهشون قطعه الا از طریق بقاء جوهر، یا نه وقتی یه موجودی در مقوله عین میخواد حرکت کنه در خود مقوله عین ما یه وجود سیال داریم، کما این که در مقوله جوهر ما یک وجود سیال داریم. و بقاء متحرک یعنی بقاء اون وجود سیالش، اون وجود یه نحوه وجوده، یه وجوده، یه وجود سیال ممتده. و بالاخره تبدیل شد که ملا صدرا با اصرار بر اصالت وجود مسئله حرکت را در مقوله عرض دقیق‌تر کرد و از همانجا مسئله حرکت رو در مقوله جوهر تصویر فرمود. تقریبا مرحوم آقای مطهری در همین کتاب مختصر آشنایی با علوم اسلامی به مجموع این مطلب تو یک چند تا پاراگراف مختصر اشاره و جمع‌بندی می‌کنه. من برای که جمع‌بندیش هم خدمت خواهران باشه این و برادران باشه این قسمت رو می‌خونم. ایشون توضیح میدن که ولی پس از کشف اصالت الوجود و کشف حرکت جوهری به وسیله صدر المتعلمین روشن شد که طبایع عالم، طبایع یعنی این جوهرها، صورتهای جوهری، صورت اکسیژن، صورت هیدروژن، صورت آب، اون صور جوهریه متحرک به ماه و متحرک و متخیر به ماه و متخیر هست. یعنی جسم چیزی نیست که صرفا حرکت بر او عارض شده باشد. اگر بگیم حرکت بر او عارض شده، حرکت چه حرکتی؟ عرضی. چون اصل جوهر جسم ثابته، اما عرض او که کم است یا کیف است یا عین است یا وضع است، او متحرکه. فرض بگیم که جسم یا متحرکه یا ساکنه، اما جسم جسمه. گاهی وقتا مکانش ثابته، گاهی وقتا مکانش متحرکه، یه حرکت عرضیه. به احیانا حرکت از او سلب شود و حالت عدم حرکت او را سکون بنامید، بلکه طبایع عالم عین حرکت می باشند. حرکت چه؟ حرکت جوهری. در واقع من یک وجود سیال جوهری دارم در مقوله جوهر، کما این یک وجود سیال عرضی دارم در مقوله کم یا در مقوله کی یا در مقوله این. دیگه جو من با ماهیت کار نمی کنم، با وجود سیال کار می کنم. منتها وجود سیال اقتدار قابلیت رو داره هر جا نگرش داشتی از حد او به برما یه ماهیت داره. لذا دیگه خوندیم موجود متحرک ماهیت نداره، دلزل ماهیت نداره، اما میشه از هر مقطعی از حرکت او یک گیره. موجود دلزل ماهیت همینا تو انسان شناسی الان استفاده میکنه. اونا گفتن لذا موجود در حال حرکت خود نداره. میگیم خود یعنی ماهیت نداره، اما اگر خود یعنی وجود سیار چرا داره؟ اگر خود یعنی وجود، وجود سیال داره، حالا این وجود سیال سلشش و جهتش رو به کمال مطلقه، این رو مقام وارد شده این مقام الان درست کنیم. یکم روی این نکته داریم تاکید بیشتری میکنیم که ذهن فلسفی دوستان رو خلاصه قوی‌تر کنه. بلکه طبایع عالم عین حرکت میباشن، نقطه مقابل این حرکت جوهری ثبات است، پس سکون. سکون در مورد حرکت‌های عرضی صادق است که حالت نبود آن را سکون می‌خوانیم، ولی در مورد حرکت ذاتی جوهری سکون فرض ندارد. نقطه مقابل این چنین حرکت جوهری که عین جوهر است، جواهری هستند که ثبات عین ذات آنها. پس موجود یا ثابت است یا سیال، یا حرکت عین وجود اوست یا ثبات عین وجود اوست. موجودی که عین سیالان ماده است، موجودی که عین ثبات مجرده، آنها موجودات هستند موقوف مکان و زمان و عاری از قدر و استعداد ابعاد مکانی و زمان. علاوه این جنس نیست یا ثابت است یا متغیر، بلکه موجود به ماه و موجود است که تو اول فلسفه میخونیم. کدوم بحث فلسفیه؟ اونایی که از عوارض موجوده قبل از ملا صدرا حرکت و سکون دیگه از عوارض وجود نبود، میرفت توی طبیعیات، چون از عوارض جسم. اما با اثبات حرکت میشه میاد امور عامه، میشه از مباحث فلسفی اینا را در این ترم قبلی خوندیم، منتها حالا دیگه داریم عمیق‌تر تلقیشون میکنیم. بلکه موجود به ما و موجود است یا این ثبات از وجودات موقف مادی، یا این سیلان و شدن و سیرورت و حدوث استمراری عالم طبیعت. پس وجود و هستی همچنان که در ذات خود به واجب و ممکن تقسیم می شود، در ذات خود به ثابت و سیال تقسیم می شود. این است که از نظر سعد المطلحین تنها قسمتی از حرکات، یعنی حرکات عارضی جسم که نقطه مقابلشان سکونه است، شایسته است که در طبیعیات ذکر شود. اما سایر حرکات یا همان حرکات از آنهایی که عارض بر جسم طبیعی می باشد، باید نه از آنهایی که عارض بر جسم طبیعی می باشد، باید در فلسفه اولا. اگر من گفتم آقا مقوله کم یه وجود سیاله، میگم بله وجود یا ثابت یا سیال میبرمش بوده. اگر گفتم نه مقوله کم عارض جسم میشه حرکت از عوارض میره تو طبیعی ها، لذا سبب متعلق این مباحث حرکت رو در امور عامه افکار ذکر نموده. از نتایج بسیار مهم این کشف بزرگ مبنی بر اینکه وجود در ذات خود ثابت و سیال تأثیر می شود، این است که وجود ثابت نحوه از وجود است و وجود سیال نحوه دیگر از وجود. این کشف نتیجه چیه؟ این است که شدن و سیرورت این مرتبه از هستی، هرچند به اعتبار می توانی شدن را ترکیبی و آمیختگی هستی و نیستی بدانید، ولی این ترکیب و آمیختگی ترکیب حقیقی نیست، بلکه نوعی اعتبار و مجازه. اینو توضیح میدید برای چرا نوعی اعتبار و مجازه؟ چون ترکیب بین اگر ترکیب این ترکیب از نوع موجبه معدولت و محمول بود واقعیت داشت، اما چون این ترکیب برمیگرده به سالبه اعتبار کرد، یعنی حواست اون باشه که اون اشتباهه هگل رو مستقب نشید. یه اینا شرحش رو دادیم، ایشون خیلی خلاصه اینجا آورده. حقیقت این است که کشف از حالت وجود به اعتباریت ماهیات است که ما را به درک این حقیقت مهم موفق می‌دارد. یعنی اگر از حالت وجود نبود، اولا تصور حرکت جوهریه ممکن، چنانکه برای بوهری ممکن نشد، میگفت متحرک گم میشه، و ثانیا اینکه سیلان و شدن و سیرورت این مرتبه از وجود قابل تصور نبود. ببینید اونایی که وجود سیال رو نمیفهمن میگن وجود سیال بودن و نبودنه. اینا کنو فسادی دارن فکر میکنن بودن و بفرمایید اصالت الوجود میگه نه، تو عالم واقع فقط هستیه، هستی یا ثابته یا سیاله. هستی سیال هستیه، نه هستی به اضافه نیستی، نیستی که واقعیت نداره. اینه که مرموم آقای مطرح بیدید فرمودن ما در فلسفه خط حق نداریم بگیم عالم عین حرکت، چون نمی فهمیم اصالت الوجود یعنی چی. این که من بگم هستی یه نحوهش ثابته یه نحوهش سیاله، هستی سیال هستیه، نه جمع هستی و بفرمایید هستی و نیستی، یعنی ماهیت، یعنی جمع بودن و نبودن. اگر کسی با خیلی علاقه من بود که اینو تحقیق کنه، که خلاصه مباحث ایشون دارن در نقد فلسفه مارکسیسم مفصل که درباره فلسفه شدن و فلسفه بودن یه مباحث بسیار ارزشمند دارن، جدا هم راه شده. به هر حال ایشون اینا را جمع‌بندی بسیار
عمیقی اونجا انجام دادن مفصل، اینم خلاصه. باز وقتی که تو همین کتاب فلسفه تعلم رو توضیح میدن، ولی ما میبینیم که تعلم متعلم از راه دیگری به بطلان اصل ثبات رسید و حرکتی که او کشف میکند به معنای این است که طبیعت مساوی با عدم ثبات و ثبات مساوی با تجرد، چون موجود یا عین ثبات یا عین تغییر در اینها رو هرگز مانند فلاسفه جدید نتیجه گیری نمی کند و نمی گوید چون طبیعت مساویه با شدن است و به تعبیر خود او مساویه با سیلان و سیلول است، پس اصل امتناع جمع و رفع نتیجه ای باطل است. نمی گوید چرا؟ علت مطلب این است که او اصل مهمتری رو کشف کرده و آن این است که وجود و هستی در ذات خود به ثابت و سیلان تخته می شود. اصالت وجوده که این مشکل رو حل میکنه. وجود ثابت مرتبی و وجود سیال نیز مرتبی دیگر از هستی، نه ترکیب از هستی و غیر هستی. و ترکیب شدن از هستی و نیستی که همچه میان دو نقیز نیست. البته حتی اگر ما اصالت ماهیتی بشیم نباید اون رو بگیم، اون اشکال اوله. چون اگر بگیم اصالت ماهیتی، میگیم هستی سیالان هستی و قلب هستی، نه اینکه سیلان هستی به اضافه که اون اشکال اول ما باشه به هگه. خوب امیدوارم دیگه من تلاش زیادی کردم که تا جایی که راه داشت این تصویر نظریه صدرا، البته با رعایت اون چی که در حد این کتاب های دوره لیسانس و حالا یه مقدار فوق لیسانس میشه گفت. بله صدا تو رو نمیشنوم. صفحه این کتاب، بله بله چشم، صفحه این کتاب هم خدمت رو بخونم. بله این کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد اول از صفحه 27 که بحث متغیر و ثابت شروع میشه، یه 4-5 صفحه است. اینو دقیق باید بخونید. اما چیزی که امروز ما خوندیم صفحه 212، صفحه 213 و صفحه 215 این کتاب، این در واقع به عنوان خلاصه مطلبی است که دیروز ریشه های دیروز و پریروز ریشه های عمیق این بحث رو در فلسفه اسلامی پیگیری کردیم. خب بر اساس این تصور ملا صدرا دیروز وعده دادیم یکی دیگه از مشکلات مهم تفکر فلسفی بشر حل شد و اون مشکل رابطه نفس و بدن. آیا بین ماده و مجرد، موجود مادی و موجود مجرد یک دیوار ناگسستنی بی ارتباطی برقراره؟ ماده و مجرد چه ارتباطی با هم دارن؟ ریشه این بحث اگر بخواییم با تاریخ این بحث رو پیگیری کنیم برمیگرده به دعوای معروف افلاطون و ارسطو. من با یک گزارش تاریخی به دوستان بدم بعد نظریه ملا صدرا رو توضیح بدم. ریشه این بحث به این برمیگرده که فلاسفه میدونید یا به اصطلاح به اعتبار تاریخ فلسفه یا تابع افلاطون هست که اسمشون رو گذاشتن فلاسفه اشتراق، یا تابع ارسطو هم که اسمشون رو گذاشتن فلاسفه مشتاق. البته مرحوم آقای مطهری در چنین نسبتی مطالبی دارن که تو اون ترم اول شما توی این کتاب خوندید، حالا به ما مربوطه. منتها فارغ این دو تا نظریه چیه؟ فارغ این فلاسفه تابع افلاطون میخواد این طوری بگن، میخواد بگن روح انسان یه واقعیت مجردی که قبل از خلقت جسم وجود داشت و بعد از آن که جسم انسان خلق شده این روح رو دمیدن در کالبد انسان، بوده، از قبل بوده، بعد جنبیده شده در کاربرد انسان. و لذا جسم انسان به منزله زندان برای این مرغ آسمانی بیگانه شدن. مثل آن که من یه موجود ملکوتی آسمانی رو برده باشم در این بدن انسان زندان کرده باشم، تا زمان مرگ که دوباره زنجیر رو باز کنم و برگرده به ملکوت خودش. یه نوع تصویره که تقریبا دوستانی که با تاریخ فلسفه آشنا این بحث دیالکتیک افلاطونی و سقراطی تقریبا برمیگرده به همین نظریه که بر این اساس معتقدن بله روح ما همه چیز رو بلده، یادش رفته و خیلی چیزای دیگه، اما روح رو رابطش رو با جسم اینطوری تصویر میکنه. نظریه دیگه نظریه ارسطوئه که نه، روح قبل از جسم وجود نداشت، اینطوری نبوده که در یه عالم دیگری به نام عالم متون که روح مجرد ما بوده باشه و حقائقی رو دیده باشه، کمالاتی رو به دست آورده باشه، بعد فقط زندانش کرده باشن در جسم. نخیر، بلکه روح ما به عنوان یک موجود مجرد همزمان با خلق جسم خلق میشه، اما مجرده. هر قبل از جسم نبوده و چیزی هم نداشته، اما به عنوان یک موجود مجرد خلق شده و خلاصه با جسم ارتباط پیدا کرده. فرقه فارغ این دو نظریه افلاطون کمالات جسم روح هیچ ربطی به کمالات جسم نداره، بلکه روح قبل از جسم بوده و دارای کمالات بوده، اون کمالات هم مرتبط با جسم نیست. از من اساس نظری افلاطون ما روح را قبل از جسم موجود در عالم ملکوت می‌دانیم که دارای همه کمالات اما زندان شدی داریم. بر اساس نظری ارسطو نه عشق تذکر نیست یا مادقی نیست، عشق واقعا یاد گرفتنه، چون روح مجرد از خود چیزی نداره. ارسطو میشه روح از اعتراف مجرد بوده، ولی واقعا در زمان حیات تکامل می‌یابد و جان می‌گیرد و روش می‌کند. لذا در مقاهد بسیار مهم معرفت شناسی بله ارسطو با من معتقده که من فقط در جسم فقط در جسم ما هر کسی که دیدی رو نداشت چه دیدی رو نداره، چون باید از طریق حواس مادی این بود اطلاعات دست روش. ولی بالاخره همه ارسطو و فلاطون قبول دارن که این روح از اطلاعات اومده، هرچند جدایی و بیگانگی روح و بدن در نظریه ارسطو به خلاصه کلیت نظریه افلاطونی و بالاخره در نظریه ارسطو خلاصه کمال روح را به وسیله تعلیم و تعلم و آموزش تفسیر کنیم و تصویری برامدیم که بله بریم تحقیق کنیم، مخاطره کنیم، حرکت کنیم، روش کنیم، چیز یاد بگیریم در خلاف اخلاقی که نه فقط چیز بلدیم یاد شده. ما فقط برای شما کاری میکنیم که اطلاعاتتون یادتون بیاد. سیستم عرفتو یه چنین سیستمی، سیستم عرفتو یه چنین سیستمی. عرفتو میگه نه، ما با من یاد میگیریم، گوش میکنیم، منطقا کماکان در سیستم عرفتو روح از اول مجرده و معلوم نیست که چطور که روح مجرد میتونه از طریق قوای مادی روش کنه. بالاخره چطور ممکنه روح مجرد بیاد تو عالم ماده و بعد از طریق قوای مادی روش کنه، تعالی پیدا کنه؟ چطور ممکنه؟ این مکانیزمش روشن نیست. سازمان فلسفی بعد تبدیل نشده. بلیتا در فلسفه اسلامی سوال بازیه که این کیفیت ارتباط روح و جسم چطوره؟ همه آمدن به افلاطون انتقاد کردن و به نظریه تقریبا من اشرامیگی که تابع نظر افلاطون انتقاد کردن، اما ندونستم بالاخره نهایتا رابطه درست روح و جسم رو تبدیل کنن. ندونستم بعد این سوال رو یه باری حالا این سوال عجیبه قرآن تو این نظری رو تعیین میکنه. قرآن از یک طرف در آیات دیدیم اون میشارا سریعا این فرمان که بله خداوند شما را در آیات دیدیم نهی داریم از بدون امهاتتون خرج کرده لا تعلمون نشیئا هیچی بلد نیست. خداوند شما را در واقع از رحم‌ها به مادرانتون خرج کرده در حالی که چیزی بلد نیست. چیزی بلد نیست یعنی نظریه افلاطون باطل. و بعد خداوند شما را سمیع و بصیر قرار داد. ملا صفران رو مفصل شرح میده که بنابراین یک جاسوس نفسه. حواس ما میشن وسیله یادگیری و رشدمون. از یه طرف آیات اینو میدید، از یه طرف آیاتی دارید به نام داستان فطرت. فعت بدحک للدین حنیفا فطرت الله الذی فطر فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. حالا اینا رو می‌بینیم که بعدا که وقتی خواهیم تحلیل کنیم در چیزی می‌بینیم که ببینیم چطوری باید جمعش بکنیم. از یک طرف آیاتی داریم می‌فرماد رو کن به سوی دین خدا در حالی که خیلی اون دینی که خداوند فطر الناس علیها مخلوق مخلوق دین و فطرت آفریده لا تبدیل لخلق الله. چیکار کنیم اگر دین فطریه و خداوند ما را در فطرت دینداری خلق کرده؟ خب این تایید نظریه افلاطون. از اون طرف اگر واقعا ما بفرماییم وقتی که آفریده شدیم هیچی بلد نیستیم، این میشه رد نظریه افلاطون و تایید نظریه ارسطو. چطور باید آن جمع کنیم؟ از اون طرف اقرار داریم که هرگز خود رویا خدا را و دین خدا را یافته. حالا میبینید در آیات عالم زهر داریم مشهد حالا از مزهر خداوند اونها را مرحوم این شاهد گرفت. بس سوال کرد حلم تو برم رو رو آروم برد. پس اگر قالو بلا معناش اینه که قدرت تو دیابن خدا نیابن نظرین فطرت فطر الناس علیه ها لا تبدیل لخلق الله. خداوند مردم رو بر این جریان الهی خلق کرده و لا تبدیل لخلق الله. یا نظر روزا کنید که هر نوعی متولد میشه بر اسلام پدر و مادر از او را یهودی یا نصرانی میکنید. اگر تولد ما بر اسلام خلق آدم و قدرت الهیه، پس ما یه سری اطلاعات اولیه داریم. اگر خلق ما بر اسلام نیست، آیا قدرت بیگار کنیم؟ لا تعلمون شیئا را بیگار کنیم. ببین الان ما مهمتر از بحث خودمون تفسیر درست نظریه قرآنی هست. از این طرف در فلسفه قلب در بحث‌های معرفت شناسی، حالا ارسطو و افلاطون رو بذاریم یه طرف، آیات قرآن رو که میخوام تحلیل کنیم یه طرف، در بحث‌های معرفت شناسی می‌داریم جناب دکارت و جناب کانت رفتن سراغ فطریات. حالا می‌گیم دکارت آمد دوباره یه تنظیه و یه دوباره به این موزده درست کرد این نظریه هست و یه درحقی به نظر احلاقی صورت گره. بعد در حد مسائل معرفت شناسی آقای دکارت آمد که ما مشکل معرفت شناسی با مفاهیم فطری هم میکنیم، همین مطلب به یه شکل دیگری در نظریه کانت آمد. مفهومات کانتی با شما مفاهیم قالب‌های عقلی ذهن رفتن به این سمت، لا تعلمون نشیقا حرام شد. ریشی همه هم این برمیت ما به نظره در مورد حقیقت رابطه نفس و جن چطور باید نظر بدیم و بر اساس این نظریه مباحث معرفت شناسی را چه طور به این سازماندهی کنیم. سابقش بس افلاطون و ارسطوه، اما محدود به اونا نیست. در تفکر امروز غرب این نظریه جایگاه جدی پیدا کرده در اندیشه فیلسوفان در واقع به قول غربی ها راسیونالیست هایی مثل دکارت گیر کرده، رفتن به او سمت. کانت هم آمد با قالب، تو من قالب هایی دارم با همین قالب ها کار میکنم در بحث های معرفت شناسی. ببینید فلسفه اسلامی توسط ملا صدرا نهایتا چه کار کرد، کار به کجا رسید. مرحوم آیت حری این سابقه بسیار زیبای این بحث را به در این مقالات فلسفی، مقاله اصالت روح در صفحه 32 به بعد خلاصه توضیحاتی دارند که خلاصه باید حتما ملاحظه بشه تا ما آماده بشیم نظریه بسیار ارزشمند ملا صدرا رو دریابیم. حقیقت این است که در صفحه 31 اینطوری دارد که در میان افکار و اجزار فلاسفه هم احیانا نظریه ها دیده می شود که تمامی با آن که در زمان شعر آمده تطبیق می کند، مثل نظریه معروف و منصوب به افلاطون که می گوید روح جوهری قدیم که قبل از بدن وجود است، بدن بعدن که بدن آماده می شود روح از مرتبه خود تنزل می کند و به بدن تعلق می گیرد. این نظریه یک نظریه صد درصد سندی، زیرا روح و بدن را دو جوهر جدا و منفصل از هم می داند و علاقه بین آنها را عرضی به اعتباری مانند علاقه مرغ با آشیانه و راکت با مرغوب می پندارد. به این علاقه جوهری و طبیعی که نماینده یک نوع وحدت اقتصاد به ارتباط ذاتی بین آنها باشد را به رسمیت نمی‌شناسد. ولی همانطور که می‌دانیم دیدی نپایید این نظریه به نظریه ارسطو شاگرد افلاطون در هم شکسته شد. ارسطو متوجه شد که نمی‌توان علاقه و وابستگی روح و بدن را تشبیه انگار و از نوع رابطه مرغ با آشیانه یا راکب با مرغوب داریم. حتما رابطه این دو عمیق‌تر و طبیعی‌تر از این است. ارسطو رابطه این دو را از نوع رابطه ماده و صورت بیان کرد. این نظریه حتی نسبت به نظریه قبلی مزایایی داشت، مخصوصا از این جهت که تنها به جنبه سندیت و دوگانگی روح و بدن نپرداخت و یک نوع وحدت و ارتباط واقعی و جوهری میان روح و بدن قائل است، ولی در این حال خالی از ابهامها و اشکالهای مهمی نبود. آن اشکالها مربوط است به کیفیت تسهیل علاقه طبیعی روح و بدن. چطور میشه یه موضوعی که از ابتدا مجرده آمده تو عالم ماده شده صورت ماده بدن و میخواد بگه این ماده رو بکن که از عمل مجرده، این ارتباط مجرد و ماده لاینحله. بعدش تذکر میدن که در اروپا دکارت در سیر فکری خود به آنجا رسید که خود را از اعتراف به سه حقیقت ناگزیر دید: خدا، نفس و جسم. بازم همین نظریه افلاطون به وسیله دکارت احیا شد، نفس و جسم شدن بیگانه. بعد اشاره میکنن که حقیقت این است که نظریه دکارت در این باب یک نوع نشأت به نظریه افلاطون است. مونده رابطه روح و بدن، همین نظریه تو معرفت شناسی اثر گذاشته. اگر ما یه سری اطلاعات داریم که ذاتی ما، از کجا بتونیم ثابت کنیم اینا مرتبط با خارجه؟ اگر اطلاعات ما از خارج میاد، میتونیم بگیم ما از خارج اطلاعات میگیریم مرتبط با خارج، میشه معرفت شناسی، میشه اثبات انتباق ادراک با واقع. اما اگر ما گفتیم آقا آقای افلاطون فتوا داشته، نه، ما یه سری قالب ها داریم که از قبل بوده. اگر قالب های فطری دکارت یا معقولات کانتی رو اینطوری وارد کردید، گیر میکنید بالاخره چه باید بگید؟ میخواد این نکته را تأکید کنیم. مجلسن را با اثبات حرکت جوهریه توانست برای اولین بار نشون بده که ماده تبدیل به مجرد میشه. در این وقت قرآن عرض کرد مجلسن را بود که اول بار توانست خلاصه این سندیت رو بردارد که مرحوم آقای مطهری یه توبیه اینجا میدن و تبدیلش رو به جای دیگری خلاصه موکول میکنن. من اصل مدعا رو میخوانم، یه نظر از توضیحش و نظریه فطرت رو که بحث قانون مداری ما رو تمام میکنه به فردا موکول میکنم. در همین مقاله صفحه 34 دارن. در این مقاله ما ناچاریم بله به اشاره قناعت کنیم. در میان فلاسفه اسلامی در دوره‌های بعد از ابن سینا هم تحقیقات جدید مستقیماً روی این مسئله صورت نگرفت، ولی در عمومی ترین و اساسی ترین مسائل فلسفه اولا، یعنی مسائل وجود، تحول و پیشرفت‌های عظیمی رخ داد. یعنی وجود شد اصلی مایه شده اعتباری بسید که به طور غیر مستقیم در روی بیشتر مسائل فلسفه و از آن جمله مسئله حرکت و مسئله دوگانگی و یگانگی روح و بدن تأثیر مهم و بسیار داشت. صدر المتعلمین که قهرمان این تحول در مسائل وجود بود، از اصول نو و عالی و نیرومندی تأسیس کرد، چنین نتیجه گرفت که علاوه بر حرکت‌های ظاهری و عرضی و محسوس که بر سطح عالم حکم فرماست، یک حرکت جوهری عمدی و نامحسوس و جوهری عالم حکم فرماست. پیدایش و تکون انواع جسمانی روی قانون حرکت است، نه قانون فساد. نفس و روح هم به نوعی خود محصول قانون حرکت است. ماده‌ای استعداد را دارد که در دامن خود موجودی بپروراند که با ماوراء الطبیعه هم حقوق باشد. اساساً بین طبیعت و ماوراء الطبیعه حائلی وجود ندارد. فکر افلاطونی در مورد مبدا تکون نفس و نوع علاقه اش به هیچ وجه صحیح نیست. فکر ارسطویی نوع علاقه و رابطه ماده و حیات و بدن و روح را طبیعی تر و جوهری تر می داند، اما باز نیاز به اصلاح دارد. چرا؟ چون مشابه ارسطو نتوانست بر حرکت جوهری را درست کند. حالا باید ببینیم اگر کسی حرکت جوهری را درست کرد، شما درست کردید، تونست جسمانیت و حدود و روحانیت و بقا بودن روح رو ثابت کنه، چطور میتونه ثابت کنه که واقعیت انسان وجودی که سیر الالله داره؟ اگر این درست شد، مبنای نظریه فطرت درست خواهد شد. بعد آیات رو با هم جمع کنید و انشاءالله برسید این طبقه آخرین من که قانون مداری وجود مجرد انسان که نتیجه سیر جوهری وجود مادی اون قانون توحیده و بر اساس قانون توحید قانون حرکته. یه سلامات رب بفرمایید. سلامات دیگری من هم از بفرمایید که بحثی دوم رو شروع کنیم. دوستان من مکرر یادداشت بگیرن این بحثای چیز و اخلاق و اینا رو انشاءالله جلسه پایانیش رو فردا در خدمت خواهیم بود. اجازه بدید این بحث منازل زن رو طراحی بکنیم که انشاءالله بتونیم جمع بکنیم تا فردا و اون مطلب چیز رو انشاءالله در خدمت خواهیم بود. یه سلام روزی خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با منزلت زن در سیر تاریخی حرکت انبیا و در منازل مختلف این حرکت میگن که خیلی جا بکن خانما برای آقایان محضب هست، در حالی که در قرآن آمده اینا خلق ناکن من ذکره و اون سن و بله ارجالا قوامون نوشته یه قوامون همه نشتا و بسیاری از آیات و احادیث دیگر که اسم مرد فقط میبرن و اسمی از زن برده نشد. حالا ما همون میکنیم که نمیشنده این سآل یه بکی از برادرانه یه مثال جبران بکنن یا از خواهرها بوده بله در باره آیه هم ازال و خب آن نعلم ازال اینالا بحث خواهی شد اما اصولیات که بنده دادم معلوم شد که ما در ادبیات عرب ظواهر مذکر رو باید مثلا معنای اهم به کار میبریم مثلا زمیر کن که زمیر خطابه دیگه برای همه مگر در جایی که به خودمون مقابله قریبینش بیان بشه اگه یادتون باشه مثلا در این آیات دیدیم آیات توی آل عمران خلاصه بله الذين يقومون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين على مذكره ذكر لفظي بعد قرآن داد جواب داد که پس تجاب لهم ربهم انی لا اضیع عملا عامل منكم من ذكر فهو الذين هم ذكر لهم انسان یعنی وقتی که شما با آیات کار میکنید باید متوجه این نقطه باشید که ما یک بار در قالب ادبیات رو من سخن بگیم که قواعد اعتباری لغت مذکرهای مجازی و ضمایر مذکر اینجوری بحث میکنیم یه بار میخوام تو عالم معنا واقعیت رو بیان کنیم وقتی واقعیت رو بیان میکنیم باید ببینیم قانون و برهان عقلی ما چطور داره تبدیل میشه ما الان نشون دادیم که برهان عقلی قرآن قانون ایمان و عمله در این قانون ایمان و عمل سالم با انسان کار داره انسان انجام داد جلو میفته انجام نداد قربان چه مؤمن چه مذکر مؤمن در مناظر مختلف هم قانون ایمان و عمل سالم مسیح رو تبدیل میکنه چه مذکر مؤمن اما درباره آیه شریفه ارجال و قوامون عدد رسا انشاءالله خدمتون خواهی بود که یه اشاره الان می کنم البته ولی شرحی داره باید دقیقتر بیان بشین توضیح می دم مثل بحث علم مثل بحث نفعه و مثل خیلی از بحث ها که ما بر اساس تصویری که از زن و مرد اعلام می کنیم قائل به تساوی حقوق هستیم اما قائل به تشابه چون اصلی که قائلیم اصل مکمل بودن دو تا واقعیتی که مکمل همه و گفتی با انسان ازدواج نکنه تکمیل نمیشه ببینید الان بر اساس بحث فلسفی رو ثابت کنیم دین یعنی مسیر کمال انسان نصف دیگر ازدواج چه برای مرد برادر چون انسان با ازدواج لباس به درست میاره خود نه لباس بود نه خود من کن لباس بودم این اصل مکملیت سبب میشه که من دو دارم این دایره رو شده بودم نیم دایره اشخال من در این دایره می خواهدم کامل شدن هست با ازدواج لذا خوبی در آیه سیمون و من آیاتهی هم شد بله از بازم تکمیل کنیم لطف کنون و جعل بینکم مودت و رحمت این مودت و رحمت کانالهای فعلی کمال انسان زن نسبت به من مرد نسبت به من اصل مکملیت تشابه هم وجود نداره تشابه که وجود نداره بعدن میگید یه جا قانون از مرد حمایت میکنه و یه جا از مرد در خواستگاری مرد رو میاد به آستانه خانه زن حالا برسم به بعضی ها حضر میکنم ببینید ما اصل کارت فصل سوم نشدیم ما اصل داریم مبانی علمان شناسی مسئله زن و مرد رو بحث میکنیم که رهبر رو ببینید من ما چاره ای نداریم اگر مبانی رو من درس بدیم باید قوی بشیم که اینطوری جوابای آبکی ازش در نیاد ما به گونه این مبانی رو مسلط بشیم که یه هم موردی هم پیش من بسیم جواب رو بگوییم. مبانی رو الان داریم میگیم که قانون مداری داریم، مناظر داریم، کمال واحد داریم، منطقه اصل مکملیت داریم، هیچ کس فرع دیگری، همه عالم فرع انسان، اما نه زن فرع مرده، نه من فرع مرده، هیچ کنون فرع دیگری. حالا داریم بعضی از لوانیات که همه فرع موجود اولی زهران سلام الله تعالی علیه، اما بعدا میگی حضرت زهران تو اونجا مدره نه به قربانی دیگر برمان حجت بودم. حالا بحثی کنیم میبینیم همه فرع انسان کامل هست، انسان کامل میتونه زن باشه میتونه مرد باشه، هیچ اشکالی هم نداره. ما الان این مبانی قرآنی را تصویر میکنیم. سوال دیگه ای هم به من میگم بودم بالاخره علم و علم خط تقدمی و خط مادر خب این تقدم چه تقدمیه؟ زمانی. چرا؟ چون مسئولیت نبوت با من نه، چون کمال مال من نه، چون من اصل زن فرق نه خیر اینا رو رفت کردیم وقتی هم گزارش میده نا غلط ناظر منزه درن برد چون اول آدم هست شد اول زمانی تقدم تقدم در کرامت ذاتی نیست چون یه جلیزه تقدم تقدم در عقل و فرع بودن نیست چون مکمل هست تقدم صرفا تقدم به برنام زمانی چون مسئولیت نبود با من این قانون ها دهم نبود. حالا مسئولیت نبوت با مرده معمولیت هایی را اقتضا میکنه بعدن میگیم ممکنه بردارید معمولیت ها با بعضی از شئون ضروری زن سازگار نباشه، کما اینکه بعضی معمولیت هایی هم با شئون مرده میتونه تشابه کنه. مکمل بودن درسته و در سایه اون عمل صالح به کمال نهایی رسیدن درسته به چهرون میرسن. خلاصه ما از همین جوارد جنبندی بحثا بشن، ما در مباحث گذشته ثابت کردیم که از نظر قرآن کریم تاریخ به تعبیر قشنگ مرحوم آقای مطهری نه مذکر نه مؤنثه. ایشون یه اصطلاحی دارن اسمشو میگن مذلل، یه ترکیب در واقع ساختگی کلمه مذکر و مؤنث. چرا؟ چرا؟ چون نشون دادیم که در مسیر حرکت انبیا اینطوری نبوده که فقط مردها نقش بیافرینند. هر کدوم از انبیا رو که نگاه کنید در معمولیت های بزرگشون هم زنان نقش های اساسی باشه. ابراهیم، موسی، عیسی، دیدید نه زنها نقش داره. پس خالی نه مذکره نه خالی انبیا. حالا میخوام بگیم تاریخ اسلام چطور الان میبینید. چرا تاریخ انبیا نه مذکر نه مؤنث؟ زیرا در کنار هر مرد بزرگ یک زن بلکه چندین زن بزرگ در کنار هر مرد بزرگ ما یک زن بلکه چندین زن بزرگ در این بزرگ دیدید؟ بررسی کردیم آیاتش هم نگاه مرور کردیم مرزا چیز مهمی که در اسلام و قرآن مطرحه اینه که دادن نقش مستقیم بزن در ساختن جامعه و تاریخ نباید نقش غیر مستقیم زن را که نقش مادری و نقش همسری زن از بین ببرد. اینو جنبندی داره سفورا حالت احداه ما تمشی چه برمایید حالت احیاره کار میکنه اما کار حریم رو به هم نمیزن. حالا میبینید اگر حریم به هم کن اصلاح اصرار داره اصلا اینجا این خراب میشه خانواده هست خانواده که خراب شد خانواده خانواده هست این کار نمیشه. اگر تشابه به وجود آمد کار به هم میخوره. اسلام اصرار داره اگر میگه آقایان برید نفقه زن رو بدید به خاطر اینه که به خاطر این نیست که زن کار برای شما بکنید ابدا شما را ندارید به زنان میگید ما کار بکنید نواز بدید تکلیف ندارید اما باید نفقه رو بدید. چرا باید نفقه رو بدید؟ میگن به خاطر که زن باید زینت داشته باشید استحلاف سروت زن بالا استحلاف سروت زن مستقیمن به خانه و خانواده برمیگرده مستقیمن به نقش مادری زن برمیگرده چون زن دوره بازاری و شیزهی داره دوره بازاری و شیزهی دوره عوارضی که بیماری های خاص و مسائل خاص خودش رو در پیکره که زن تحمیل میکنه اگر حمایت نکنه زن مستحلج میشه زن که مستحلج شد زن که منحر زیبایی طبیعت مستحلج شد اون موقع خانواده متلاشی میشه. ببینید اصلاح اینه اصلاح مونده که من قانون مدرانی رو میگم عقل مکملیت و قایلم تقسیم کار میکنم بر اساس اون عقل برای زنان هم میکن این بحثی جدی داره اصلاح به اعتقاد داره اگر این روال به هم خورد اولین جایی که به هم میریزه چه برداریم خانواده وقتی خانواده به هم ریز هم مرد زرد میکنه هم زن طلاق میره بالا اولاد نامشروع بیشتر میشن فساد میره بالا آلودگی خیلی عوارض متعدد مختلف برای زندگی زن و مرد به بار میاره این به هم ریزه این اصرار اسلام لذا ما تاریخ را مذکر نمی‌دانیم مؤنث نمی‌دانیم به زنان در ساختن جامعه بزاری نقشی پا می‌کنیم اما نه نقشی شبیه نقش مرد به مردان نقشی واگذار میکنید اما نه نقشی شبیه نقش به مردای زن. حالا این انشاءالله اگر ما برسیم مفصلتر این مبانی بحثی رو به یه جایی برسونیم باید یکی رو وارد بشیم مورد به مورد رو خواهید دید ما تو هر مورد که بررسی کنیم همین اتفاق افتاده در اسلام هیچ استثنا نداره. به همین دلیل ببینید به همین دلیل وقتی شما وارد روال میشید ببینید پیغمبر به امت سلام فرمودن بلا در باره زن در باره باره بلا ازا حملت ملعه و زنی باره میشه کارت به منطقه در فاهمه قاهمه رجاله مثل مانند یکی دیگه روزه گرفته شبها تا صبح عبادت میکنه و جهان چی سبیل بزنه به نفسه و مالی فی سبیل الله ولی واقعا من روزه بگیرم یعنی چی روزه بگیرم اونا تا مستقل افراد هم بگیرم ساعت زرا هم بگیرم تا ازا و زهر وقتی که بزن هم میکنه عجلش رو فقط خدا میکنه مالا یعنی احدون ما خورد اعظمه به خاطر بزرگی این مسئولیت وقتی شیر میده داره در نهایت به هر در واقع میگی که این نوزاد شیر میخوره، برای این زن مانند عشق یک فرزند از اولاد اسماعیل خداوند جزا میده. و پایان شیردهی فرشته‌ای او را صدا میکنه که خدا را کاملا بخشید. ببینید تکالی تفاوت دارن اما نتیجه های دیگه. این که ما برای زن مسئولیت مهم تعریف کنیم به نام مسئولیت مادری، بعد برای اهمیت قائل میشیم و هر وقت بگیم تو مسئولیت مادری داری، مسئولیت همسری داری، مسئولیت تاریخ سازی هم داری، کارم بکنه بسیار بکنه، اما بدون نقشها نباید به هم بخوره. این تحلیل بسیار عمیق اسلام. لذا در اونجا داری مسئولی روزه قیامت میشه، پیغمبر چه جمله عجیبی فرمودن، فرمودن هر زنی که خود رو ببره حفظ از عفتها و آشر از زوجها به طلاقت وجه، هر زنی خاک دامن با همسرش معاشرت کنه در حالی که خوشروه. یعنی اسلام اصرار داره زن نباید اینقدر کار کنه، حتی من دارم میشه که وقتی وارد خانه میشه عروس میشه، خسته بشه، مستعلق میشه. اگه این طوری بود فهیه خیر و نصار امت، بهترین زن امت من تزفر زن حلا قول این زن به قیامت برای قول این تقضیر پیدا میکنه. مثل کی؟ که فضلی علت اقنام امتی، من به سنبر بر پایین ترین فرد امت هم چقدر برداری دارن؟ اون زن که اونطوری کار میکنه برای حضور این فضیلت پیدا میکنه مانند فضیلت من پیغمبر بر پایین ترین فرد امت. اینا معناش اینه که اسلام داره رعایت میکنه اصل تشابه در تکالیف و وظایف غلط، هم زن و خانی میکنه هم مرد. تفاوتهای جسمیشون هم بعدا میگیم هم رو تعریف میکنه، بعدا میکنید ایشان تو همین نظام و زن دارد. اون پروفسور آمریکایی وقتی بررسی میکنه خصوصیات جسمی و روحی زن و مرد رو دقیقا به همین نتایج میده. اسلام این قانون مداری و نتیجه رو حیات درده، گفت خانم میخوای با 50 سال 60 سال به اعلا علمیگی برسید عمل صالح رو، آقا میخوای برسید عمل صالح رو، اما داره بزره این عمل صالح که یه فضایی باید تعریف بشه که نتیجهش اولایی باشن که مسیر رو درست کنن. اگر اینا رو ما قطعاً رعایت کردیم یا در یه روایتی به ام سلمه دارد و لبی نفسی به یده پیغمبر یه قسم به اون خدا میده جانم به دست بود الا فضل المخدوم علی القادر، خداوند روز قیامت میدونی برای زنان مؤمنه خلاصه کنیزانی قرار میده. پیغمبر فرمود ببینید فضل محکوم بر قادر از اون زن مسلمان مؤمنه و این چیزی که بهش داره خدمتش میکنه، که فضل القمر لیله تلبر علی سایر کواکب، ماه شب 14 که بود بر ستاره ها برتری داره در درخشش و تلالو، زن مؤمنه اینطوری مقام پیدا کرده. مسیر اینه اگر این مسیر درست بده درست ها ما درست این مسیر رو بریم مسئله درست دردن. من رو باید این سهری حالا اینا مقدمه موجود به تاریخ اسلام هست، میخوام جایگاه تاریخی زن، نقش های زن و مرد مزنت بودن تاریخ و جامعه را مرور کنید تا وارد داره اصلاح بشید. من رو آن بودن که این نظام رو بزن یه جایی یه شکایتی را از یکی از آقایان که خلاصه رفته دادگاه تقاضای طلاق کرده یه شکایتی رو می‌نویسن. خیلی جالبه این شکایت اینه که زنم در موقع خواب شکایت نوشته به یک دلقت درست و حسابی مبدل میگرده. ببین موقع خواب برای اون که موهایش قبل از انقلاب بوده خراب نشود یک کلاه کوهی بزرگ به سرش میبنده، بعد لباس خواب را میپوشد. در این موقع جلوی آینه دید توالت مینشیند و گریم صورتش را با شیک پاکن میشوید. وقتی که رویش را برمیگردانم احساس میکنم او زن من نیست، زیرا اصلا شکل سابق را ندارد. ابروهایش تراشیده شده و چون مداد ابرو را پاک کرده این ابرو میشود. از صورتش بوی نامطبوعی به مشام میرسد، زیرا چیزی که برای چیز شروع به صورتش میبالد بوی کافور میدهد و مرا به یاد قبرستان میاندازد. کاش کار به همینجا تمام ختم میشد، ولی این تازه مقدمه کارم. چند دقیقه در اتاق راه میرود و جمع جوری میکند، آن را کلفت خانه را نگاه میزند و میگوید کیسهها را بیاورد. کلفت با چهار کیسه متالی بالا میآید. خانم روی تخت میخوابد و کلفت کیسهها را به دست پای او میبندد به دست پای او میکند و میخ آنها را با نخ میبندد، چون ناخن‌های دست‌هایش مانیکور شده و دراز است. برای اینکه به لحاف نگیرد و چشمش نشود و احیاناً دست نشکند، دست و پای خود را در گوشه می‌کند و به همین ترتیب می‌خوابد. خب حالا شما رو به خدا یه خانمی صبح می‌خواد بره بیرون، دو ساعت جلوی میز سواله آرایش می‌کنه، مثل این عروسک بیرون میره برای مردان خیابون. وقتی وارد خانه‌اش میشه می‌خواد در خانه باشه، خب آدم رو بیاد قبرستون و بهشت آباد و کافور و قبرستان خانه رو این که این زندگی تا چه دمون میاد؟ نه تا چه دمون میاد؟ نتیجه اینه که حالا میرسیم بعدا طلاق در سال اول تشکیل خانواده های شهری هر که شهریتشون بیشتره آمار طلاق این بیشتره. زندگی نمیشه اینطوری. شما زن رو میبرید به حال دانشگاه، لیسانس میگیره، مهندس میشه، دکتر میشه، مسئولیت میگیره، اما دیگه مادر نیست، اما دیگه همسر نیست. اما اسلام پیشنهادش چیه؟ نه خیر، اسلام پیشنهادش چیه؟ اسلام پیشنهادش جنگه. الان میبینی میبینی الان هم تو مقدمه نمیدید که باید تاریخ اسلام میشه. اسلام پیشنهادش اینه که نه، زن میتونه بلقیس باشه، مدیریت هم بکنه، این رو خوندید در آیه. زن میتونه سفورا باشه، کار هم بکنه، با حریم و حیا کار کنه، با حریم و حیا درس بکنه، بدون اختلاف انقلاب را بیندازه و میرسید. همین همشی علاق احیانه وقتی میاد در زندگی جنگرد زینه میرسه انشاءالله. حالا هم نگاشه نرسیدم این بود انشاءالله برسم تا فردا ببینیم. وقتی حضرت زینم رسید در حاضر کوفه راوی میگه والله لم ارد خفرن هم هم تقوم بنام به خدا بزنم من زن با حیام که به زیبایی زینم سرم بگنم کنده را جنت منقلب شد روی سخن میرسیم ببینیم تاریخ این داره سخنرانی میکنه در سخترین محیط های اجتماعی مسئولیت به عهده میگیره. اما شب شب یازدهم نما شب اما حیا داره بدیمی هزی که اسلام قرار می کنه هزه تکریم انسانه، از بودن انسان در خلقت و عرض بودن زن برای مرد و مرد برای زن نه فرق بودن. اما خواهی نشدن مدار حرکت، اگر مدار حرکت به هم بود، اگر مدار این جریان به هم بود، هم مرد را زنن به جامعه انسانی از مسئولیت های حضور بکنید. حالا اگر انشاءالله توی اون فصل بعدی رسیدیم که ببینید که مثلا کار اجتماعی زن در اروپا بی دوران داره در لحظات منطقه، که مادر بزرگهای ما روز اولی که رفتن کارگاه‌های کار به خاطر ارزان بودن قیمت کارشون بود یا به خاطر زیبایی بدنشان بود که قرار جنس‌های بزرگ کارخانه ها را اینطوری به فروش برسن، در حالی که مردان از بیکاری و گرسنگی، زنان چون کارگران ارزان قیمتی بودن وارد بازار کار شدن. حالا باید دید اگر این فرده ما برسیم فقط این مبانی تحلیلی جایگاه زن رو در مسیر حرکت انبیا ببینیم، ایدئال‌ها رو تصویر و ترتیب کنیم، مدلس بودن تاریخ رو تصویر کنیم، خواهید دید که بر اساس قوانین نورانی اسلام دقیقا هم مرد آسایش داره هم زن آسایش داره، هم مرد شخصیت داره هم زن. زن نه یک کالا، نه یک جواهر برای نگه داشتن که آدم فقط بکنه حالا یه چیز زیر قیمتی که باید محصولش کرد، نه خیر بدن میگیم شادا میرسیم. دقیقا حجاب اسلامی، پوشش اسلامی راه فعالیت اجتماعی زن برای آن که مدارها حفظ بشه، مردها از مجانی طلبی بیفتن، بیان تخت نفقه بدن، تعظیم کنن، تکریم کنن، این روش عمیق اسلام، این هم حمایت زن چون زن قرار کار اجتماعی انجام بده اما ارزان نشده. حالا میگیم اگر انشاءالله رسیدیم توی اون مراحل بعدی باید یکی اول این مسیر قرآنی، بعد مسیر فطری را تنظیم بکنیم، بعد یکی یکی موارد رو بحث کنیم. من برای اینکه میخوام یه فضایی رو برای دوستانم ایجاد کنم که خوب لمس کنن این تحلیل عمیق قرآنی به کجا و بعضی از سوالاتی هم که به دست من میرسه به این بیشتر علاقمنده به عنوان مقدمه اینو عرض کردم. خب با تعلیم که از تاریخ انبیا و مسلط بودن به فرمایید تاریخ و جامعه ارائه شد، وارد تاریخ اسلام میشه. در تاریخ اسلام ما نامه ها چند جوره خواهد بعضی ها خیلی خلاصه تشکر میکنم، بعضی هم تشکر میکنم، سوال هم دارم، سوال خوبی هم دارم در باره حیام مثلا یه چند تا سوال ارزشمند رسیده، اما خب من عرض میکنم ما زمان نمیدونم ده جلسه یا یازده جلسه در خدمت دوستان بودیم، سرپرسته ها زیادن، اهداف آموزشی ما هم متعدد و متنوعه، یعنی قرآنی کردن مطلب و ورود به مباحث قرآنی برای بحث حیاتیه، چون میخوام شما به قول ما طلبه ها مجتهد شدید چه خلی که درست بیاد که هر موردی که پیش آمد یادم تحلیلش جهانبینیش درست کنه، بعد بر اساس اون ایدئولوژی و بایدهای زن و مردن من تلاش هم نیم و ادعا میتونستیم موردی تونتون هی موارد رو بگیم و آسان‌تره، اما اینا رو اول باید درست کنیم، همین تحمل رو میکنیم کنیم کنیم بزرشیم یه سلامات قصد نکنیم. اسلام باز ما شاهد این واقعیت بسیار عجیبی که خداوند متعال در کنار حقیقتن بود مرد بزرگی زن بلکه زنان بزرگی رو تعریف کرد. در کنار پیغمبر اکرم زن بسیار مجللهی مثل خدیجه کبرا تعریف شد. خدیجه کبرا اول شخصیت شما تا یه حد مختصری عرض کنم. خدیجه کبرا میدونید خانمی است که مال زیادی داره، تاجر بزرگی، در اون فضای مکه کار میکرده، تجارت میکرده، خواستگارهای خلاصه بزرگی مثل ابوجهل و ابوسفیان داره. حالا اونا هم طمع دارن به ثروت خدیجه، زن بسیار باشناستی، اینقدر زن بزرگی که عایشه میگه هر وقت پیغمبر او رو یاد میکرد گریه میکرد و میلرزید. که من گاهی وقتا یه حسرت میکردم، گفتم یا رسول الله یه پیر زن که اینقدر گریه نداره، چون خدیجه صاف زنده بود پیغمبر زنی به یاد نکرد، در حالی که تقریبا 15 سال از پیغمبر سنش بالاتر بود و پیغمبر اکرم از 25 سالگی تقریبا تا بفرمایید 50 سالگی ببینید که حالا این قضیا با چه وقاحتی جسارت میکنن اون که دوران جوانی رو ببینید با زنی که 15 سال از اون بزرگتره. خدیجه کبرا زن اینطور، این زن اولین کسی که پیغمبر رو شناخت داده پیغمبر ایمان بود، هیچ شرط نشناخت، 15 سال قبل از بعثت پیغمبر در فضای آلوده مکه، در فضای تقبل‌آمیز مکه ببینید این زن چطوری باشه. وقتی که پیغمبر به عنوان در واقع سفیر تجاری خدیجه به مأموریت میره، خدیجه میسره غلامش رو همراه پیغمبر میفرسته، پیغمبر رو زیر نظر میگیره. خدیجه که میسره که برمیگرده گزارش میده به خدیجه که بله پیغمبر رو در کجاها دیده، برای اطلاعات صادق میده میگه پیغمبر رو دارید که رضایت نداد به الله و افاقت من بکنه و انکار کرد و اون خلاصه استراحت میکرد و راحت نسلانی و خلاصه اون کمالات رو کرد پیغمبر رؤیت کرده بود میکنه گزارش بود. داره در کاری که خدیجه فرمود بشه خوب مأموریتش رو انجام دادی، او رو در راه خدا آزاد کرد و خلاصه اصلی و پولی و امکانات رو به این غلام داد و برد. خدیجه خوابی دید، خواب عجیبی دید که خورشید مکه در خانه او خلاصه با فروغ میاد. وقتی به عموش ورقه که از دانایان عرب بود مطرح کرد، خدیجه ورقه این نوبل هم خلاصه تفسیر کرد و اون مراقبت های خدیجه و انتخاب پیغمبر و در اختیار قرار دادن همه ثروتش برای نهضت بزرگ اسلام، چه اتفاقی بود؟ یه خانم با این به اسلام مقامات دنیوی بیان یتیم قریش رو خود انتخاب کنه، ثروت رو بده، بعد در چه شرایطی از دنیا میره؟ در فقر میره. در شعر علی طالب در حال گرسنگی ایزن تاریخ ساز اسلام، چنین زنی عظمتی داره که هر وقت پیغمبر یاد میکرد این زن رو گریه میکرد. زینت رو بده، سرقت رو بده، این اعتبار مکه رو بده، همون 15 سال به بعثت پیغمبران بوده. داره در تاریخ میگه که وقتی پیغمبر از بعد از مبعوث شدن از قار آمدن پایین، خدیجه او رو پوشوند، دلداری میشناخت، نگران نباش همه چی درست میشه. پیغمبر دید خدیجه ایمان آورد، عرض کرد یا رسول الله من 15 سال قبل به شما ایمان آوردم، من 15 سال قبل با بزرگ احسان عرب و بشریت ازدواج کردم. تقویت روحی خیلی مؤثر برای یک مرد، تقویت روحی زن در کنار پیغمبر ایستاد، پیغمبر رو تأیید کرد، تقویت در ثروت رو در اختیار رو قرار داد. این یه تاریخ مکه نظام تصویری که تاریخ اسلام از شخصیت خدیجه داره، فقط تصویری مادر نیست، به نوع مادر بزرگی، فقط تصویری همسر نیست، به نوع همسر بزرگی، تصویری یار همراه برای پیغمبر اکرم، تصویر زن تاریخ اسلام. به هر شکل این بزرگوار در کنار رسول خدا بود و ایستادگی کرد تا از دنیا رفت. خب می‌دانید در سال دهم هجری در شکل ابی طالب پیغمبر دو بزرگ را از دست داد، خدیجه از دست رفت، ابو طالب پدر امیرالمومنین را از دست داد، جاشون عوض شد، دختر بزرگ خدیجه فاطمه زهرا اومد کنار پیغمبر، امیرالمومنین اومد کنار پیغمبر جای ابو طالب، شد حامی رسول اکرم. حالا قبل از آنکه من از این مرحله بگذرم و وارد در واقع فضائل حضرت زهرا بشم، ببینید در باره حضرت زهرا سلام الله علیها، خب فضا دیگه عجیبتره، من الان مقدمه تاریخی فضا رو عرض کنم. خب در زمینه طور عرب واقعا عرب ها از داشتن دختر شاید هم به دلیل شرایط خاصه خلاصه اصولی میشونم بود، خب متنفر بودن، بیزار بودن، دختر یه موجود مصرف کننده میدونستن که خلاصه به دردم نمیخوره، با اون شعاری که دیروز عرض کردم احب با اصحاری که لیه القرد بهتر داماتشون میگوستن قرد. تو این شرایط پیغمبر اکرم در مکه مبعوث شد که میدونید دو تا خانواده بزرگ بوده، یکی خانواده بنی امیه، یکی خانواده بنی هاشم از قریش. بنی امیه ثروتمند بودن، بنی هاشم محترم بودن اما ثروتمند بودن، مخصوصا وقتی نوبت ابو طالب پدر امیرالمومنین رسید، می‌دونید به شکلی ابو طالب فقیر بود که پیغمبر بعد از ازدواج با خدیجه با عموشون حمزه و اینا قرار داشتن اصلا بچه‌های ابو طالب رو تقسیم کردن که بگویید به ابو طالب کمک بشه، ولذا حضرت علی وارد خانه پیغمبر شد در کنار خدیجه و پیغمبر اکرم امیرالمومنین بزرگ شد. یعنی مستقیم زیر تربیت رسول اکرم بود. بالاخره ابو طالب فقیر بود ولی منزلت اجتماعی بالایی داشتن، هر دیار کعبه بودن، کلیدار کعبه بودن، ولی اومد تربیت شد. امید اینها این بود که ابو طالب از دنیا بره دیگه قدرت به بنی امیه بده، چون دیگه بزرگی نداشتن. عبدالله که پدر پیامبر هم بود در بود، خلاصه حمزه فرزند دیگره، برادر دیگره ابو طالب، خب تو وادی دیگری بود، شکارچی بود و پهلوان بود و توی فضای دیگری بود، خیلی امیدوار بود تو این فضا. خب پیغمبر اکرم شروع کرد وقت نبوت هم میزنه، چون امین قریش شخصیت اجتماعی بود، احترام با اون پیوندهای خاصی که برقرار کرد و دفاع از فقرا و ضعفا و صدق و امانتداری و بالاخره امیدوار بودن که پیغمبر ضعف فرقتش مشکل براش پیدا کنه، خدیجه پیغمبر رو دریافت. فرقت خدیجه برقه رو برگرد. شما تحلیل کنید این فضای من چرا؟ که خدیجه چی کار کرده؟ فرقت خدیجه، جایگاه خدیجه، اعتبار اجتماعی پیغمبر چه رفت باید؟ پیغمبر شد وارد کمالات بنی هاشم. قرار دارید بله قبول دارید اگر بعضی هم خیلی از مغزها چنین لیاقتی رو هم ندارم. من الان در صدد تحلیل نقش اجتماعی خدیجه و حضرت زهرا در فضای مکه ام. بعد ان شاء الله در خدمتتون کاملا درست می‌فرمایید. اینطوری که همه مردها ارزش این فداکاری رو داشته باشن. بعد کاملا درست می‌فرمایید. این برمی‌گرده به مسئله مهم ازدواج و انتخاب همسر، کاملا درست. از نظر شریفتون که بلاخره حضرت خدیجه پیغمبر رو در جان پیغمبر بردار اختیار قرار داد گرفتن سروت خدیجه پایگاه بنی هاشم رو بقیه شد وارث خودش. وقتی پیغمبر به نبوت رسید شد وارث ابراهیم، دیگه وارث خودش نبود، وارث موسی، وارث عیسی، وارث ابراهیم. قضیه بوده باشه توی این فضا تنها ضعف پیغمبری بود که پسر نداشت، یعنی پسرها خور کردن، وارث مردی نداشت که اداره بکنه. نظر عرب ها به اون فضا دارد که حالا ببینید جبرئیل نازل شد بر پیغمبر به طوری نمیشتن، خیلی تعابیر رو دقت کنید، حبت از جبرئیل فی صورت العظمی. جبرئیل وقتی می آمد بعض وقتا می کنید عبدی می اومد، بعض وقتا بخشی از افق رو می گره، گاهی وقتا برای کار بسیار مهمی که می آمد در صورت بزرگش تجلی عظماش. این تعابیر چقدر عجیب، حبت جبرئیل فی صورت العظمی از نشر از نحته، بالها رو باز کرد. این بال در فرشته ها کنایه است، فرشته مجرد تام، منظور گرفتن همه افق. حتی احضر من المشرق الى المغرب، شرق و غرب عالم رو گرفته بود، فنا را صدا داد یا محمد صلی الله علیه و آله تا العلی الاعلا بکره و که یهره و علی کسفه خدا علی اعلا بکره و خدای امروش دستور میده ان تعتذر ان خدیجه اربعین صباحا، چهل روز از خدیجه جدا بشه. فشوف قضاعت علم نبی و کان لها مصیبا، این همه خیلی سخته شدید چه روز از خدیجه جدا بشه؟ آمد خونه امیرالمومنین فعقام النبی اربعین یوم یسوم النهار و یقوم اللیل، پیغمبر چهل روز ریاضت کشید. ببینید یه بار به من میگم ریاضت بکشه، یه بار به یک بزرگتر میگم ریاضت بکشه، میگن حالا دقمه ها تو کنترل کن، رفتار رو کنترل کن، یه بار حالات معنوی بهتر بشه، خدا میخواد هدیه بده. یه بار با ما صحبت میکنن، یه بار به پیغمبر میگن پیغمبر خدا ما چیزی بده وارد همه باشه، چهل روز باید بیادن، چهل روز پیغمبری که یه روز در این پیغمبر رو معمولی نمیشه طوری سیره پیغمبر رو ببینید سنن النبی علامه طباطبایی پیغمبر سیره شو طوری یه روز در این روز بیده یک دومون یک سه موقعی وقتا بیشتر از مقدار زیادی از شب رو پیغمبر به عبادت میشه، اما در روز سیده پیغمبر کافی نیست، باید هر روز تمام شبها رو باید عبادت پیغمبر رو دارن ریاضتش میدن و هم بهش وارد پیغمبر باید این برنامه معنوی یکی رو داشته باشه دور از خدیجه. بعد داره در تاریخ و روایات که پیغمبر روز آخر هر روز هم که روزه میگیره به قومه افطار همون در اونها رو باز بذاریم یک کسی با من افطار رو بکنیم. بعد نمیم که کسی نمون خودم رو نمیم با پیغمبر تنها خدا روز آخر فرمود علی خان در آوردن امشب افطار اقتصادی داریم. همه اینا رو من بعدم باید برای تحقیق کنم تا این میرسم علی امشب چطور برمید افطار آوردن پیغمبر اکرم اون شب آمادگی پیدا کرد که نطفه زهرا منتقل بشه. وارث قریش، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی در قضایی که از داشتن دختر احساس ننگ میشه پیغمبر رو اینطوری آماده میکنن. بعد هم زهراش میاد ملت همشی دارن که انا اعطینا کل کوثر، پیغمبر ما خیلی کثیری به تو داریم فصل به نفسی شوند هر پیغمبر خیلی صلوات بده درود بفرست قربانی کن پیغمبر وارث بزرگی به تو داریم. حالا من سوال دارم این رسالتی که به گردن این پدر و مادر افتاد در فضای مکه در این شرایط خاص یه رسالت عجیبه. حالا ببینید حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها این تاریخ را، تاریخ اسلام را، تاریخ شیعه را، تاریخ قریش و انبیا را چطور رقم زد، چطور قلم زد که وقتی در حضرت در باید سوال میکنن از ما بخواد در تفصیل بیده برو قرد فرمون لیل زهرا قرد خدا هیچ از صحرا رو نمیشناسه، نمیدید زنده یه قرن مجهوده. خداوند فاطمه را فاطمه نامیده چون کسی محرفت به جلال شخصی رو میمانه، هم خارجی و تحلیلی هم اعتقادی و قرآنی. ببینید که سیر سعودی زن در خاک انبیا، که زنان در خاک انبیا سیره به فرمای سعودی پیدا کردن، این سیر سعودی زن در خاک انبیا در ارتباط با حضرت زهرا اینقدر بالا رفت که زهرا قصه اهمه نه قصه نهی قصه امام. این زن مطابقان عزیز، من یه نتیجه بگیرم از این مطلب و دیگه بقیهش برای بقیه این تحلیل رو، این نقش‌های عمیق و اساسی را خطبان جلده ماجد جلده فردا پنجشنبه، حالا با مقدار جمعی کردن بقیه موارد شاید فردا پیشگیری بکنیم. اما عزیزان دست مهم این مسئله اینه که دوستان پدر و مادر آلوی در امام زمان تقوی درست پدر این که روزش آلوی گذشت نگاه حرام داشت لقمه شبه نار خورد و میگه برای امام زمان آدم رو بیمید جوانی که بسیجی که تو محیط کار آلوده شد، تو محیط در آلوده شد، نیتش خراب شد، چه گناه داره چه بازه داره فرم. این مقداری گیر میکنه. ببینید یه طوری باید حرکت کنید لذا در آقای قرآن شیطان داره شاره کن به اموال و مولا و علم و ما علم و شیطان و سیدا مرور را شیطان برو در مالی شیطانش در اموال در اولا شیطانش لومش بیدی ناخاته دیگه بچهش بخشش جسمانیت و حضور روحانیت و وفاست. خدا حضور شماعی شده جوابی میگفت علمش حضوری که گناه میکنه چون روحان جسمانیت و حضوره نورانیت میشه. خدا علم داره اما خشیت نداره، علم داره اما وقتی مومنی زور بخواد نماز بخونه یه آرامش نداره، ادعا هم میکنه میگونه همش باید خدا باید سر این دوری میشه برای خدا باید کرده. حالا که میاد محضر خدا خدا یادشی خدا میدید تو میخواهیم. لذا با قول تحصیلت امام رسول الله علیه فرمود قول باید گفت من اهل سر الله هر بقیم سباها جرد یا نادی و حکمه من قلب دیمان لایزانه پس از چه این خالصانه برای خدا کامون ششمان حکمت از دلشی میشه چون دلش بسته به منبر میشه. امام فرمود ما چطور ادعا میکنیم چه ساله داره خالصانه کار میکنیم اما این اتفاق را میکنیم. معلوم میکنیم که خالصانه آلودگی خراب میکنه، آلودگی اگر به وجود آمد ببینید خراب میکنه. حالا انشاءالله فردا جلسه آخر درسی که من خدمتتونم یه خواهش دارم، یکی از امشب بشین یه نمره آلودگی به خودمون بنویسید، ببینید واقعا کجا عصبانی شدید، کجا ریا کردید، کجا خیبت کردیم، کجا لحظ گفتیم. خدا بیامونده امام رو این بود. خدا در قرآن نه فرمود مؤمنون گناه غیبت نمی کنن، فرمود از اصل حضرتون اندازی نمون اندازی لحظه مکنه. توی این دو همسی اردوی انشاءالله ریاهی کجا از مسجد ولایت الله میمونن؟ یه نمره بده پیغمبر میشه این روز در یه اردوی معنوی خانه امیر المؤمنین نگه داشتن دوستان کنم به زهرا بود پدر مادر جوانا بسیجیا ماها تو این چیزی بودی این اردوی معنوی قرار بدیم میگه بودن آشورای محسن علیه السلام تمام شده وقت من هم یه جمعه رو بیم توسط کنید امروز یه بودن آشورا میدونید که آن بود در سختنی شرائط رو نماز میدونید سختنی شرائط وقتی میخواست نماز بکنه بودنه میداشتن یه جوانی به نام سعید ابن عبدالله حنفی اومد ایستاده رو امام چه امام نماز دو رکعت نماز خوب و اون حالت عجیب Zoom.